در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به پیشگاه شما بانوان، سلام عرض میکنم محضر شما آقایان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان جان، شمایی که شبکه سه سیما رو ببینید، ممکن است طریق شبکه ولایت ما رو تماشا کنید یا شبکه محترم افق و البته شنونده های رادیو معارف. خیلی خیلی خوشحالم و شاکر خداوند از این که فرصت داد دوباره بیایم اینجا محضر شما خوبان باشیم و انشالله از معارف الهی بهرمند بشیم در یک شنبه تازه. و عرض میکنم خدمتتون که آرزو میکنم زندگیاتون توأم با سلامتی و برکت و شادی باشه به حق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین. حاج آقای رفیع اینجا هستن، ما از شهر قم خدمتتون رسیدیم این یک شنبه هم، و بفرمایید لطفاً با هم خدمت حاج آقای رفیع باشیم و لذت ببریم از شنیدن و دیدن فرمایشات ایشون. بفرمایید آقا. سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت همه اونا که شما سلام دادی سلام عرض میکنم.
متشکر
که صرفه‌جویی در وقت بشه،
راه کوتاه کردی،
راه کوتاه بشه. انشاءالله که همه عزیزان سالم باشن، دلشون خوش باشه. خدای تبارک و تعالی انشاءالله باران رحمتش رو بر این مردم نازل کنه و انشاءالله بیماری ها، این در واقع ناملایماتی که در بین مردم هست، همه ریشه‌کن بشه. و دعای ویژه‌ای میکنم که انشاءالله همه عزیزان بیننده ما زائر کربلا و ابو عبدالله الحسین علیه السلام و عتبات عالیات باشند انشاءالله. در خدمت شما هست.
چه دعای خیلی خوبی زیر سایه حضرت معصومه تو یک شنبه که متعلق به امیرالمومنین و حضرت زهراست، انشاءالله اجابت بشه
انشاءالله.
ما خدمت شما ایم آقا. ادامه بحث خودمون رو هفته قبل مناسبت ایام فاطمیه از دعای مکارم الاخلاق یکم فاصله گرفتیم.
بله.
برمیگردیم.
بله.
بفرمایید.
ما در ادامه دعای مکارم الاخلاق دو تا ویژگی رو، دو تا درخواست امام سجاد رو امروز عرض میکنیم. درخواست اول این است که امام از خدا میخوان که از سبق الی الفضیله. سبق یعنی سبقت گرفتن. سبقت غیر از سرعته. ممکنه دو نفر سرعت برن اما سبقت نگیرن. هر دو مثلا 140 میرن، مثلا 120 میرن اما سبقت نیست. سبقت اونجاییست که یکی رو شما بذاری کنار و ازش جلو بزنی. لذا تو قرآن هم سارعو داریم که هم سرعت سابقو. هم فستبقو و سابقو هم داریم. امام سجاد به خدا، از خدا میخواد خدای من توفیق بده سبقت بگیرم نسبت به فضیلت. خب دو تا کلمه است دیگه، سبقتش که معلومه، فضیلت به همه خوبی ها و نیکی ها میگن که حالا من دستبندی میکنم و توضیح میدم. ما نمیتونیم فضیلت رو محدود کنیم بگیم در یه چیز خاصیست. هر آنچه که برتری داره، ترجیح داره، نماز فضیلت، جهاد فضیلت، خدمت به مردم فضیلت، عیادت مریض فضیلت، تشییع جنازه فضیلت، جهاد فضیلت. البته بعضی از ویژگی ها ویژگی های اهل فضله، یعنی مثلا بعضی ها رو میگن این اهل فضله، شاید این یه تفاوتی داشته باشه. حالا من یه روایتی میخونم بعد توضیح میدم. در روایت دارد که فردای قیامت کسایی که میان صحرای محشر ملائکه ندا میدن عین اهل الفضل، اهل فضیلت کجان؟ بینندگان عزیز، طبیعتا این روایت که میگم به این کار حتما باید سبقت بگیریم، چون این دیگه صریحا اسمش فضیلت. یه عده بلند میشن میگن نحنو اهل الفضل، ما اهل فضلیم. چی میخواید ما بدید؟ میگن شما رو میخواییم مستقیم ببریم بهشت، یه معطلی بین راه
ندارید.
چی میگن این دیپلمات ها مسئولیت دارن فرودگاه که میان؟
بله، بدون معطلی،
بدون معطلی رد میشن.
چرا باید براشون سبز باشه؟
آره، بعد ساکشون رو نمیگردن.
بله
آقا، شما بدون گشتن قراره برید بهشت. میگن که خب به چه دلیل شما اهل فضلید؟ اهل فضل یه ویژگی. میگن ما سه تا ویژگی داشتیم تو دنیا. کنا اذا ظلمنا غفرنا، اگر کسی به ما ستمی میکرد ما کینه به دل نمی گرفتیم، میبخشیدیم. اهل کینه نبودیم، نمی گفتیم حالا باشه براش دارم، براش دارم دیگه، به حسابش میذارم. این یک. دو، و اذا اسیء الینا عفونا، اگر کسی به ما بدی میکرد عف میکردیم. این هم شبیه همونه دیگه.
بله،
یعنی به عبارت دیگر بدی افراد رو انباشته نمیکردیم که تو ذهنمون یک ذهنیت بدی از این آقا باشه. و سوم، اذا جهل علینا، اگر کسی جهالتی به ما بر ما به کار میبست. و اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، شما میرید یه جایی کسی نادان جاهل کشش بیشتر از این نداره، متوجه نیست، اونجا هم حلم میورزیدیم. پس ما سه تا ویژگی داشتیم: غفران، عفو، حلم. اگر ستمی میشد عفو میبخشیدیم، اگر بدی میشد عفو میکردیم، اگرم جهالتی میشد ما حلم به خرج. هر سش تو یه مایه است، یعنی به عبارت دیگر آستانه تحملمون
زیاد
بالا بود.
بله،
اینطور نبود که دنبال انتقام گیری باشیم. ملائکه میگن ادخل الجنه انتم اهل الفضل، خودتونید، خودتونید برید، ما همین دنبال شما میگشتیم. فنعم اجر العاملین، مبارکتون باشه. پس کسانی که در این دنیا اهل فضیلتن، یکی از فضائل اینه که انسان آستانه تحملش بالا باشه، کینه از کسی به دل نگیره، زود از افراد بگذره. این افراد روز قیامت ورودشون به بهش مسئولیت داره، یعنی تو مسیر یه معطل
نمیشن.
البته عرض کردم معنای فضیلت فقط این نیست. من اجازه میخوام با داستان و با حدیث این بحث رو توضیح بدم که سبق علل فضیله. خدای من توفیق بده امام سجاد عرض میکند به فضائل سبقت بگیرم. من مواردش رو میگم، مثالاشم میگم. فضیلت اول فضیلت اعتقادی است. خب اگر انسان موحد باشه این فضیلت، مشرک نباشه، انسان معتقده به معاد باشه، معتقده به ولایت باشه، به امامت باشه، به نبوت، این فضیلت.
بله.
خب حالا سبق به اینو توضیح بدیم کیا سبق بودن. چند تا مثال. مثلا سحره فرعون سبقت گرفتن به فضیلت. تمام دربار فرعون کافرند، مرید فرعونن، اینام کافرند، تازه اینا نیروهای او هستند، اومدن حضرت موسی رو زمین بزنن، سبقت گرفتن به این صفت و اومدن چیکار کردن؟ اومدن ایمان
آوردن.
دو، آسیه زن فرعون.
بله.
سبقت گرفت از همه، اومد به حضرت موسی
ایمان
آورد. مثال‌های فراوانی داریم تو این قصه. در جنگ احد یک یهودی آمد خدمت پیامبر، عرض کرد که من آمدم مسلمان بشم، من جدا شدم از یهودی ها، سبقت گرفت، از همه جدا شدم، مسلمان شد. باغهایی هم داشت، 7 باغ بود، اسمش تو تاریخ هست، به حضرت پیامبر بخشید که پیامبرم بعدن به حضرت زهرا
بله
سلام الله علیها بخشیدن، رفت میدان احد شهید شد. این سبقت به یک عقیده درست. دوم، سبقت مالی. بعضیا مال انفاق کردن فضیلت دیگه.
بله.
کیا سبقت گرفتن به این؟ خدیجه کبرا کل اموالشو سبقت گرفت، هنوز اسلام نیامده بود.
بله.
برای پیامبر دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها سه شب نان به یتیم و مسکین و اسیر سبقت گرفتن دیگه.
بله.
و اینم یک نوع سبقته، یه فقیری از یه گرفتاری است. ما زودتر از بقیه ممکنه دو سه روز دیگه مشکلشو حل کنن بعضیا،
ولی بذار ما اولین نفر،
نفر باشیم. اینا میشن سبقت. در همون بخش اول یادم رفت این روایتو بخوانم خدمت شما.
یه جمله بعضیا میگن، حاج آقا میگه که ببین یه موقع گرفتاری چیز داشتی اول به من بگو.
آره باریک الله،
اول به من بگو. آره. یعنی این
به دیگران اون انداز مدیونی به من نگی.
آره.
در همون بخش اول که سبقت به اعتقاد بود، روایت داریم سباق الامم ثلاثه، سه نفر در امتها سبقت گرفتند. کی بودن اینا؟ بعد در روایت دارد که لحظه ای هم شک نکردند.
بله.
یک علی ابن ابی طالب علیه السلام، السابقون السابقون اولئک
المقربون.
ایشون به چی سبقت گرفت؟ به اسلام.
بله.
همون غار حرا. دو فرمودن صاحب یاسین، در سوره یاسین اسم یک نامش نه، جاء من اقصى المدینه رجل
یسعا
میگن حبیب نجار بوده اسمش. همه مردم اون منطقه در واقع کفر ورزیدن به حضرت عیسی، بخواستن بکشن فرستاده حضرت عیسی رو. اما جاء من اقصى المدینه رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا
المرسلین.
اینم دومیشون. و سومیشون فقط مؤمن آل فرعون، اینم از بستگان به اصطلاح حضرت موسی بوده، تو دربار فرعون بوده، به حضرت موسی تو دربار فرعون
ایمان
آورد. خب پس سبقت گای سبقت اعتقادی است. افرادی زود بیان، ما داشتیم دیگه، مثلا پیامبر که مبعوث شد، اینایی که سبقت گرفتن خدیجه کبرا، حضرت علی علیه السلام که اول بودن، حضرت جعفر، حضرت حمزه.
بله
بله. عباس عموی پیغمبرم اسلام آورده اما سبقت نگرفته،
سباق نیست.
مردم طائف هم ایمان آوردن اما چقدر پیغمبر رو اذیت کردن اواخر، مثلا همین جنگ خودمون دیگه، بعضی هم اول رفتن. پس سبقت به یه عقیده، سبقت مالی. سومین سبقت، سبقت جانی است. هر سبقت جانی گرفت، اولین نفر آمد گفت من میخوام برم جانم رو فدا کنم. سبقت جان.
بله.
عباس و سه برادرانش سبقت گرفتند. چهارم سبقت اولاد، ام البنین که وفاتشون هم نزدیکه. ام البنین چهار تا رو فرستاد، میتونه سه تا بفرسته، اشکال نداشت. که اشکال داشت؟
نه.
کسی چیزی میگفت؟
اصلا
نه. تازه امام حسین میگفت یکیشم باشه شما رو. اما چهار، سبقت در شهادت فرزند. گاهی سبقت، سبقت عملی است. آقا میدونن مردم برای صف اول نماز جماعت به همون حی علی الصلای آقا برسن. بعضی هم میبینی آقا همه کاراشو انجام میده، رکعت چهارم میاد تو مسجد، حواس همه رو
یا الله یا الله،
ان الله مع الصابرین، یا الله یا الله،
تو راهپیمایی ها، تو تجمعات.
میگم یه آقای در این مسجد امام قم نماز میخوند، یه مکبری داشت، هر کسی که
دیر میرسید،
این میگم یا الله یا الله، یعنی آقا طول بده، آقا طول بده. بعد دو سه نفر اومدن و گفت، بعد گفت کسی نبود. آقا برو حرکت کن.
عجب.
آره بلند شو از رکوع. آره. عرض می‌کنم که سبقت عملی. بعضیا سبقت به جماعت، سبقت به مسائل مربوط. آقا عرض می‌کنم که می‌بینی توی عزاداری سبقت می‌گیره، توی آره. همه کار جلوتره. سبقت علمی، اینم یه سبقت. بعضیا دیدی که الان دو کلاس و یک کلاس می‌کنن، زودتر میخونن، بیشتر کتاب مطالعه میکنن. میبینید 20 سالش ماشاءالله حافظ قرآنه، حافظ نهج البلاغه است. سبقت گرفته بر ما دیگه. ما هنوز قل هو الله مون هم درست نمیتونیم بخونیم،
اون حافظ
کل، این حافظ کل شده. خلاصه بینندگان عزیز، سبقت بگیرید. نیروی انتظامی گیر نده به منو. من نمیگم سبقت ماشین بره. من اینا تو اقسامش نگفتم، گفتم
نه.
سبقت اعتقادی، سبقت مالی، سبقت رفتاری، سبقت علمی، سبقت عملی، کلن تو تمام امور خیر سعی کنید اولین نفر باشید.
فاستبقوا الخیرات.
خدا پدر مادر شما رو بیامرزه. من این آیادم نبود.
سلامت.
فاستبقوا الخیرات. خیرات. ما که میگیم این معاون مجری گاهی خلاصه از بس پایین حرفا نشستن خودشون ماشاءالله کارشناسن.
ما بالاخره مجری اولین نفره. اگه ما دقیق گوش ندیم که
فاستبقوا الخیرات. السابقون السابقون اولئک مقربون. ببینید عزیزان، 5 اولاد داره بابا.
بله،
مریض شده. اونی که سبقت میگیره داروشو بخره، اون برنده است. اون برنده است. اولین بچه‌ای که میره، وای که بعضیا به هم ارجاع میدن. میگه به من ربطی نداره. داداش بزرگتره. خونه‌شو به فلانی داده. دیدید بعضیا اینطورن.
متأسفانه.
مهمونیشو به فلانی میده. نه. ببین پدر و مادر چی احتیاج دارن در سبقت، در خدمت به پدر و مادر سبقت. تو سبقت بگیر، به خدا تو برنده ای، تو میبری. ببین اگر چنانچه یک جایی اعلام کنن، الان مثلا اعلام میکنن، فرض کنید که ماشین دارن ثبت نام میکنن، چقدر سبقت میگیرن زودتر بنویسن. یا صف مثلا میگن تو این صف فلان چیزو میدن.
بله.
آن
زودتر میریم تو صف،
زودتر میگیریم، دیر نشه بریم جا بگیریم. چرا سبقت ما برای ثبت نام سکه و ماشین و کوپن و کوپن قدیم بود؟ هر زمان صفای مرغ، من یادم قدیم مثلا طرف 4 صبح میومد میشست که یا آقای میدانی میگفت من تمام نماز صبحام رو تو میدان خواندم،
تو صف و تو انتظار
میوه.
میوه
میگفت نمیرسه بهم، نرم زودتر. میگفت 30 سال من نماز صبحم رو وضو گرفتم. خب چطور برای میوه‌ای که شما میگی اگه دیر برسیم
بهم نمیرسه؟
آقا توی هواپیما الان بعضی زودتر میان فرودگاه، میگه اگه برم صندلی پر میشه، جای بهترشو بگیرم. آقا میخواد بره یه جایی، میگه زودتر بریم جا پارکینگو.
بله.
میگیرن. خب ما که تو این چیزا سبقت داریم، چرا سبقت به فضایل نگیریم؟ در صداقت، در امانت، در وفای به عهد، در خدمت به دیگران، در عیادت مریض، در تشییع جنازه، در همه این کارها. پس این یکی از اموری است که باید روش توجه بشه. من یه نکته عرض کنم از این بخش خارج بشم. اون نکته این است که در روایت داریم، عذر میخوام، آیه قرآنه.
بله.
سوره توبه آیه 24.
خب
خدای تبارک و تعالی در سوره توبه آیه 24 8 چیز رو شمرده. این 8 این طرف، بعد خدا این طرف.
خب
این 8 اگه با خدا در یک راستا بود که مشکل نداره، خدا میپسنده، اینام حساب میشن و جای خودش. اما عزیزان بیننده دقت کنید، اگر این 8 با خدا تعارض پیدا کرد،
خب
سبقت اینه، ترجیح اینه که شما اینا رو بزنی کنار
به سمت خدا،
خدا رو مقدم. خدا میگه اگر کسی این کارو نکرد، این ایمان ایمان کاملی نیست. حالا من میخونم.
بله.
قل ان کان آباؤکم، پدر و مادر یعنی والده، ابناؤکم فرزندان، اخوانکم برادر و خواهر.
بله.
حالا اینجا میگه برادر،
ولی منظورش
اولاد، یعنی بله. برادر و خواهر، اخوان، سه تا، عشیرتکم فامیل.
بله.
اموال و اقترفتموها ثروت، تجاره تخشون کساده ها.
بله.
خب
این 6 تا.
بله. ببینید ان کان آباؤکم و ابناؤکم. اگه درست گفتم
آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم،
ازواجکم،
ازواجکم و اخوان،
عشیرتکم 5 تا
شد، 5 تا،
ثروت 6 تا، تجارتون تخشون کسادا
7 تا،
مساکن ترزونا.
بله.
دیگه آدم بیشتر از این 8 تا که نداره که،
هر چی از همینه دیگه.
هر چی پدر مادری داره، برادر و خواهری داره، اولادی داره، همسری داره، فامیلی داره، مالی داره، تجارتی داره، مسکنی داره.
بله.
خب حالا اومد و الان من مثال میزنم، اولادم یه چیزی میخواد که خدا میگه ممنوعه، شما باید سبقت بگیری به فرمان
خدا.
خدا. اولاد نه، نمیشه. ممکنه این من حرامو انجام. آقا همسر من میگه من میخوام بی حجاب برم از خانه بیرون مثلا.
ببین خدا چی میگه.
خدا فرموده یدنین علیه این من جلابه. خانم دوست دارم، خیلی محترمی، ولی خدا این اجازه رو به من
نداد.
پدر من میگوید که شما نماز نخون. یه وقت میگه مشهد نرو. خب باشه نمیری مستحبی، نماز نخون. پدر جان خیلی به علاقه دارم، ولی من یه داستانی بگم روشن بشه این. یه جوانی در مدین در مکه اومد مسلمان شد.
بله.
مادرش از اون مشرکای متعصب سرسخت بود. پسر رو تحریم کرد، گفت هیچ دیت پول نمیذارن، پدر نداشت. گفت باشه پول نمیخوام، میخوام پیغمبر رو حفظ کنم. اعتصاب غذا کرد، خیلی سخته. مادر اعتصاب غذا، گفت یا میای صریحا مشرک میشی یا من اعتصاب غذا میکنم تا بمیرم. خب این بچه میمد نگاه میکرد به این مادر، یه وعده نشد، دو وعده نخورد، مادر دوستش داره، نحیف میشه، چه کنه؟ خیلی سخته.
چجوری باید تصمیم، چجوری
تصمیم بگیر؟ گیر کرد، آمد تو اتاق، گفت یا اماه لو کانت لکه الف نفس، اگه هزار تا جان داشته باش، فخرجت نفسون فنفس، یکی یکی نرو از در، ما ترکت محمدا صلی الله علیه و آله، من پیغمبر رو رها
نمی کنم.
مادرم رو گرسنگی سخت، اعتصابو شکست. گاهی از اوقات انسان میمانه. عدی ابن حاتم تو جنگ صفین پسرش به معاویه پیوست. عدی یار سرسخت امیرالمومنین، آمد وسط میدان فریاد زد ایها الناس، این بچه بچه من
نیست.
حنزله قسیل الملائکه باباش به مشرکین بود، جز مشرکین جنگ احد و بدر، حنزله ازش جدا شد. موارد فراوانی داریم، شما ملاحظه بفرمایید. مثلا در جمل محمد ابن ابی بکر در سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام ماند، یا اکرمه پسر ابو جهل بر خلاف پدرش. اینو به کسایی میگم که گاهی سرنوشت خودشونو گره میزنن به همسر و فرزند و مال و نه. ببینید این آیه قرآنه، سوره توبه آیه 24 میفرماید اگر امر دایر شد بین اینها و خدا. یه وقت امر دایر نمیشه که، قاعدتا اینطوره دیگه. خود همین خدا داره میفرماید که بالوالدین
احسانا،
ولی پدرت یه چیزی میخواد از شما که خدا اون رو اجازه نمیده. یا فرض میکنید مالت، آقا این ثروت منه، این مال منه، من صدها، من ندارم، البته مثال میزنم، گوسفند دارم، گاو دارم، شتر دارم. 30 آیه در قرآن کریم، بیش از 30 آیه خدا میفرماید پیغمبر باید بری زکات رو از اینا بگیری، کسایی که گاو و گوسفند و شتر یا غلات خاصی رو دارن. اگر کسی این زکات رو پرداخت نکنه این مسلمان نیست، روایات هم داره.
بله.
از اسلام خارجه اگر منکر حکم زکات بشه و نه. خب من یه نگاهی میکنم به این گله گوسفند، خدا میگه باید زکات بدی، خودم میگم نه دیگه حیفه میخوام نگه دارم. نه، اینجا همون هشتایی که گفتم، یکیش همین چیه، یکیش ماله.
مال دیگه،
ماله. یا تجارت یا مسکن، همه یه اموری که هست. ولذا این سبقت به فضیلت نکته بسیار مهمی است. یک روایت دیگه بخونم، حیفم میاد اینو نخونم و بعد وارد بخش بعدی بشم. بله. فکر میکنم روشن شد.
بله.
که در کار فضیلت و خیر، فاستبقوا الخیرات، این قرآنشه. صحیفه سجادش هم اینه، از سبق علل فضیله،
یا فضیله
علل فضیله.
بله. بله.
حالا این روایتم قشنگه، من بخونم برای بینندگان. از سابقون الی ظل العرش طوبی لهم، رسول خدا فرمود خوشا به حال کسانی که سبقت میگیرن به عرش ظل و سایه عرش الهی، یعنی جاشون خیلی خوبه. خب سابقون به سایه عرش الهی کیا هستن؟ کسایی که سه تا ویژگی دارن. اگر این سه تا ویژگی داشتن، اینا از سابقون الی ظل العرش. ما الان بحثمون سبقت به فضیلت بود.
بله.
اما این سابقون الی ظل العرش،
مثالی هم که زدید اونایی هن که بهشت بدون
راحت
آزرسی و خلاص. آره. توقع. حالا احسن. یه داریم میریم سایه خدا،
سایه خدا، نگه بالاتر از بهشت. ارجعی الی ربک. اونایی که ارجع الی ربک هستن کیا هستن؟ الذین یقبلون الحق اذا سمعوا. ویژگی اولشونه، وقتی حق رو میشنون قبول میکنن. بعضیا تو مناظره، تو گفتگو، تو صحبت حق رو میپذیره، یعنی میشنوه ولی قبول
نمیکنه،
عناد میورزه. رأس الجالوت با امام رضا بحث کرد، محکوم شد. آقا فرمودن قبول میکنه اینا که گفتم، فرمودن حرفاتون درسته ولی نه من زیر بار نمیرم،
لج
میکنه. دو، این مهمه، و یبذلونه اذا سئلوا. حق رو قبول میکنن، وقتی ازشون هم بخواد بذل میکنن. یعنی یکی بگه چی بود قصه، میاد میگه. بعضی هم میگه قبول دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن در خانه معاذ بن جبل شب، گفت قبول دارم، من قبول قدیر بودم، قبول دارم اینا رو، یعنی یا قدیر رو مثلا به من رسیده. حضرت هم خب میای فردا صبح اعلام کنی؟ گفت نه،
غیر از من کسی هست مثلا؟ آره. کسی دیگه هم باهات هست؟
آره، من نیومد دیگه. یعنی قبول میکنه
ولی
در مقام ثبوت، به قول ما طلب، در مقام اثبات نمیاد. سوم هم فرمود که بر اساس حقم حکم میکنه، پس میپذیره، اعلام میکنه، قضاوت میکنه بر اساس حق. خب بینندگان عزیز، من بخش اول عرایزم تمام، جمع‌بندی میکنم تو کار فضیلت و خیر. کلا سرتون میره، گردن دیگران نیندازید. اگه گردن او انداختی، یعنی واگذار کردی، ثوابش اون میبره، شما
زرر.
محروم میشی، ضرر کردی. ولذا اگر بتون خیری مراجعه شد، اولین کسی باشید که اون رو انجام میدید.
یه فرمایشی از کدوم یکی از حضرات داریم که مراجعه مردم و حاجات
نعمت
به تو،
امام حسین،
از ابو عبدالله،
از امام حسین، نعمت از خودتون نرانید. خب نکته دوم که اینم بسیار مهمه، فرمود و ترک تأییر. خدایا به من توفیق بده کسی رو سرزنش
نکنم.
ببینید عزیزان، اگر کسی بیمار شد، الانم که خب بیماری آنفولانزا اینا زیاد شده، بره دکتر، دکتر سرزنشش میکنه، چرا نگرفتی، چرا ماسک نزد، نه چرا مثلا شما دوچاره فلان آسیب شدی، دارو بهش میده دیگه، میفهمه این بیماره. انسان هایی که تو جامعه خطا میکنن، بیمارن، نصیحت خوبه، نقد خوبه، اما سرزنش، عیب جویی به ویژه در حضور مردم کار خوبی
نیست.
خیلی روایت داره، من یکی دو تاشو بخونم. من ایر مؤمنا، اگر کسی مؤمنی رو سرزنش کنه، مثلا میفهمه کسی فلان خطا رو کرده، ای بابا ما که الحمدلله بری هستیم، با این همه سابقه مسجد، با این همه فلان، خیلی زشته، شروع میکنه سرزنش. لم یمت حتی یرکبه، نمیمیره مگر اینکه خودش هم مبتلا میشه. من این قصه رو خیلی گفتم تو همین برنامه، هم گفتم، ولی تکرار گاهی مانع نیست. یه آقای دوست ما بود، روحانی هم بود، میگفت میرفتم تهران تو اتوبان، روز، هوای خوب، دیدم یه ماشین زده به این نرده ها، اون موقع نرده بود، الان دیالو
گاردریل وسط،
آره الان عوض کرده،
بله،
زده و ماشین رو داغون کرده. خودش هم الان طوری شده بود یا نه، میگفت من که پیاده نشدم. و همینطور که میرفتم گفتم نگاه کن تو رو خدا، جاده به این صافی، هوا به این خوبی، نه شب نه تاریک، این یا مست بوده یا دیوانه. برای آدم سالم که اینجوری، همینطور داشتم تحلیل میکردم، خودم زدم به اون نرده ها، ولی خدا شاهده، میگم زدم یه 200 متر 300 متر بالاتر از این آقا، خودم تصادف کردم. بعد اومدم پایین گفتم خدا دست شما درد نکنه، ما که نه مست بودیم و نه خواب،
دیوانه
و دیوانه سرزنش نباید کرد. لذا اگر یه وقتی یه کسی رو انسان میخواد تذکر بده، نقد سازنده، روی کاغذی مینویسه، یادآوری میکنه، نصیحت گونه، یا مثلا به طرف در ملأ عام، مثلا پیغمبر اکرم، خیلی مهمه بینندگان دقت کنید، پیغمبر اکرم کار قبیح رو سرزنش میکرد، نه شخص مرتکب قبیح رو. تو این چی عرض میکنی؟
عمل رو.
عمل رو. مثلا فرمود این روزها بعضی ها دروغ میگند، بعضی ها نفاق میبرند، ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه. نمیفرمود فلانی تو رو میگم و
دروغ میگی.
دروغ میگی. آره. این سرزنش فعل.
بله.
بله. حضرت موسی علیه السلام خدا بهش وحی کرد. یبن عمران لا تعیرن احدا به خطیعته. احدی رو به خاطر خطا و گناه سرزنش ممکنه توبه کنه.
بله.
ما اگه بودیم ممکن بود حرم روزی که رای امام حسین گرفت سرزنش کنیم. بعد فرمود وبک علی خطیعتک، بشین برای گناه خودت گریه کن. عزیزان دقت کنید، معنای این حرف من ترک اصلاح نیست، ترک نقد نیست،
ترک امر به معروف
و
نهی از منکر نیست.
سرزنش مخصوصا بعضی ها که دوچار یه مسئله میشن، مثلا ماشین آقا رو دزدیدن، ها حتما از راه حرام تهیه کرده بود. اه چه حرفی شما میزنی؟ حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام 7 سال مبتلا به همه مصیبت ها شد. بچهش رو از دست داد، دامش رو از دست داد، مزنش مریض شد، خودش مریض شد، فقیر شد. بعضی هم شماتت میکردن، میگفتن ها چه گناهی کردی که خدا همچین با تو، حتما یه کاری کرده بود که اینطور شدی، حقته. بله. وقتی خوب شد خداوند چشمه جاری کرد و شفا گرفت و گفتن ایوب، گفت بله، کدوم یکی از این تو این 7 سال مشکلاتی که داشتی سخت بود؟ پسرت مرد سخت بود، زنت مریض شد. فقط نه انا وجدناه صابرا، یه چیز برام سخت بود، شماتت
مردم.
ازا گفتن ابا عبدالله علیه السلام، یالا نقل شده، من اهل نقل خواب نیستم ولی شنیدم، فن کسی خواب دید گفت آقا این زخمای تنتون تو کربلا خیلی زیاد بود، 1000 خورده زخم امام حسین، زخم روی زخم، ولی الان شما رو سالم میبینیم تو عالم برزخ. فرمود زخمها التیام یافت، زخم زبانها مونده. اونایی که گفتن حسین مسلمان نیست، اونایی که گفتن بغزن له
عبیک،
این میمانه این. ولی ازا آقای ملایی جمله‌ای داره، آیهی داره تو قرآن خیلی عجیبه، میگه گناهکارا وقتی که میارنشون سرای محشر، مشرکین، بله، منافقین، بالاخره اونا که جهنمیان، همینطور که به سمت جهنم دارن میرن پشیمونن، چه اشتباهی کردیم، ما کاش که آدم بودیم کاش. ولی قرآن میگه و اثر الندامه لما رعو العذاب، جهنم رو که میبینن پشیمانیشون رو مخفی میکنن، نمیگن، داد نمیزنن تو سرای محشر. از امام معصوم سوال کردن چرا؟ فرمود از ترس شماتت. میگن الله ما که جهنم داریم میریم، حالا بگیم پشیمونیم، بعد این مؤمنا بیان بگن ها ما بهتون نگفتیم. خیلی حرف ها. و اثر الندامه لما رعو العذاب. خب البته من یه نکته اینجا عرض کنم، نمیدونم چقدر فرصت داریم،
یکی دو دقیقه زمان داریم اگه
خیلی
میشه.
کمه حالا اشاره میکنم بعد از برنامه میگم
کاملش کنیم بعد از قرآن،
یا هر چی تونستم میگم.
خیلی
یه چیزی بگم، ما حرفا رو یه طرفه که میزنیم بعد ممکنه دچار شبهه بشه، یه کاری نکنیم که سرزنش بشیم، اینم هست،
خیلی مهم
هست. من یه روایت دیدم، رسول خدا فرمود علی جان 8 گروه اگر سرزنش بشن تقصیر خودشونه. امرو 8 تایی شد بیشتر حرف ما، اون آیم 8 تایی.
بله.
بله. ما یه دوستی داریم اینجا تو برنامه عددهای ما رو حفظ میکنه.
بله. یواجا
امروز چند تا
آره
چند تا شما عدد ارائه کردید. من چه کنم، روایته، ببینید سمانیتون ان اوهینو، 8 گروه اگه بهشون توهین شد، فلا یلومو الا انفسهم، خودشونو ملامت کنن، بگه تقصیر خودم بود. دیدی بعضی هم میگن، میرن یه جایی بهشون میگن، میگه خودم مقصرم. آره. مثلا ماشینو دوبله گذاشته یا جال ماشینا رو گرفته، وقتی میاد میگه ببخشید من خودم مقصرم.
بله.
این 8 تا رو فکر کنم نرسم بگم، میخواید در بعد از قرآن اشاره کنم؟
باشه.
آره.
شروع بشه دیگه، وسط کار قطع نکنیم.
آره انشالله. خب
شما موافقین بیننده های عزیز؟ با اجازتون.
بله.
خیلی خب، پس 8 مورد هست که اگر سرزنش شدند این هشت دسته خودشون رو شماتت کنن.
مجوز نیست که شما سرزنششون بکنی.
ولی اگر
یکی پیدا شد شما رو سرزنش کرد، بزن تو سر خودت.
آره.
خودم مقصر.
گردن کسی نه.
گردن کسی نه.
خیلی عالی.
من هشتاشو باید سریع بگم چون
بسیار خوب. متشکرم ازتون. از شما هم سپاسگزارم که همراهی میکنید. این هشت مورد باشه طلب هممون. بریم محضر قرآن کریم صفحه 36 آیات 25 تا 30 سوره مبارکه بقره تلاوت بشه. ثوابش هم تقدیم میکنیم مثل همیشه به همه شهدا، به همه درگذشتگان اموات، کسانی که چشم امید به عمل ما دوختن، دستشون از این دنیا کوتاهه، و این آیات قرآن کریم رو تقدیم اونها میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اللهم صل على محمد.
محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی وقتها مواردی که توی برنامه گفته میشه از جمله مباحث حاجی رفیعی که نوعاً نکات عددی است. حالا اینم دیگه من استخدام کنم این واژه رو، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رو، یک کتابی دارن نصایح عددیه. بله، ترجمه فارسیش ایشون. به هر حال اینا هم حفظش راحت تره و هم یه جایی باید ثبت بشه. تو کانال ما پیگیری کنید موارد اینگونه ای و از جمله همه اطلاعات مربوط به برنامه رو. برای عضویت در کانال هم یه عدد 8 بفرستید همین الان به 3015 15 عضو کانال ما در برنامه پیام رسان ایتا بشید. متشکرم. بفرمایید 8 مورد هست فرمودید که این آدم ها اگر کاری کردن، خطایی کردن، کسی رو شماتت نکنه خودشونو.
آره، یعنی اگر اهانت بهشون شد،
اگه اهانت بهشون شد،
طرف یه تکه بهشون انداخت، آره، اونو مقصر ندونن، خودشون مقصرن.
بله.
یک، از ذاهب الی ماعدت لم یدع الیها. حالا بیشتر ترجمه هاشو بگیم. کسی که به مهمانی بره که دعوت نشده، خب معلومه دیگه، اگه بهش گفتن که شما برای چی اومدی، شما دعوت نداشتی.
آره.
پس مهمانی بدون دعوت نرید.
اگه رفتید و کسی توهین کرد،
آره، صاحب کنه دم در چیزی گفت، آره، بالاخره مقصر خودت.
قدیمو میپرسیدن شما از طایفه عروسید یا طایفه داماد؟ آره. میگفت هیچ کدوم. بعد شاکی میشدن یه چیزی میگفتن، اینم بهش بر میخورد، خب بابا نیستی مال هیچ کدوم دیگه. آره. چرا میری؟
یه آقای اومده بود مهمانی یا عروسی که نه با عروس آشنا بود نه با داماد، گفتن شما با کی آشنایی؟ گفت با این غذاها، اینا منو میشناسن.
آره.
دو، المتعمر و علی رب البیت، کسی که به صابخانه فرمان میده. صابخانه بنده خدا روزه گرفته، 200 آدم نشستن، یه خانم از اون وسط میده یه قدری نبات برای من بیارید، من دلم درد میکنه. خب نبات منزلت میخوردی آقا جون، اینجا روزه داره طرف، باید پذیرایی کنه. یا مثلا دیدید که چای منو لطفا توش یه قدری آب لیمو بریزید. هر کسی به صابخانه امر کرد و اونم یک تیکه به شما انداخت، مقصر خودتی. یا نم روزه، مهمانی رفتیم، پیش میاد گاهی مهمانی رفتیم، فرض کنید نشست. من چند بار شده همین اخیراً برام پیش اومد، رفتم جایی مهمانی، نمک سر سفره نبوده مثلا، روم نشده به صابخونه بگم بلند شو برو
نمک
بیار، چون که نمک تو خونه هست. وقت طرف میگه که یه کمی عرق نعنا برام آورد و بیار،
شاید نداشته
کرده اینجا کاشانه. سوم، طالب الخیر من اعدائه، اینی که آقا همش میگن رهبر عظیم الشأن انقلاب، کسی که از دشمن طلب خیر کنه، فکر کنه آمریکا و اسرائیل برای ما خیر خواهند اگه میگن بیایید مثلا گفتگو کنیم، مذاکره کنیم. طالب الخیر من اعدائه. چهارم، طالب الفضل من اللئام، کسی که از آدمای لئیم و پست بخششی بخواد. مثلا یه آدم لعیمیه، لعیم معناش معلومه دیگه، بخواد از او یک چیزی دریافت کنه، اگه اون لعیم چیز بهت نداد یه توهینم بهت کرد، خودت مقصری. پنجم، الداخل و بین اثنین فی سرهم، کسی که سعی میکنه از سر دو نفر سر در بیاره. آقا من دارم یواشکی چیزی به مثلا دوستم میگم، این تو سرعی میکشه من چی میگم. یا داره پیام میده، طرف داشت پیام میداد به خانومش، گفت ببخشید یه فضولی داره نگاه میکنه، من ادامهشو بعدن میدم. طرف گفت آقا چرا توهین میکنی؟ چه توهینی کردم؟ گفت به من گفتی فضول، من که نگاه نمیکردم. گفت نگاه نمیکردی کجا فهمیدی من نوشتم فضول؟ بعضیا مثلا سرک میکشه توی موبایل دیگران، یا میخوان فرض کنید که حالا اشکال نداره، وقت خانوادن، همسرن، فرزندن، پدرن، اینا اشکال نداره، اما یه وقتی رازی بین دو نفره نمیخوایم کسی متوجه بشه، کسی که میره سر در بیاره اگر بهش توهین کردن خودش مقصر. المستخف به سلطان، کسی که یه مسئول یا یک حاکم یا پادشاهی رو خار کنه. نه، شما اگر نقدی هم به یه پادشاهی داری برو بگو، فرمانداری، استانداری، اما توهین
نکن.
یکی هم فرمود کسی که در مجلسی بنشینه، الجالس فی مجلس لیس له به اهل، که این مجلس در شأن این
نیست.
یه مجلس آقا حرامیه مثلا یه آیت اللهی بره تو شرکت کنه، اگه تیکه بهش انداختن چیزی بهش گفتن، این مگر اینکه برای اصلاح بره. و یکی هم فرمود کسی که جایی سخنرانی کنه که کسی گوش
نمیده
و المقبل و بالحدیث الا من لا یسمع من. حالا ممکنه اون گوش نکردن علتش خیلی طول داده، طولانی داره. بنده خدا که از رفقا میگه به کسی داشت صحبت میکرد، کسی هم پایین این جلسه فوت میکرد، ما چه کار میکنی؟ گفت این چانه شما گرم شده نمیای پایین، من میخوام زودتر
خنک بشه.
خب
رها کن.
اگر یه جایی انسان احساس میکنه آقای ملایی داره چرت میزنه، نمیخواد به حرف من گوش بده، ای من به زور میخوام حرف حالیش کنم، اگه تیکه به من انداخت من خودم مقصرم. کسی صحبت کنه برای کسی که آمادگیشو
نداره
و
پذیرششو نداره.
به هر حال بحثمون رو جمع میکنیم در دو جمله، اصلا بقیهش هم هیچی. یک، به کار فضیلت و خیر سبقت بجویید.
بله.
دو، خطاکار رو اصلاح بکنید اما تعییر و سرزنش
نکنید. خدا کنه که عامل به این دو بخش از دعای مکارم اخلاق امام سجاد علیه السلام باشیم. دستای ما اومد بالا دیگه، میدونم شما هم خیلیاتون الان میگید کاش چند تا دعا آقای رفیعی بکنن برای مریضا، برای جوونا، برای پدر مادرها. بسم الله آقا.
در رأس حاجات ما ظهور آقامون امام زمان ارواح و نافدا هست. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی. انشاءالله خدا مصلح کل رو برسانه
الهی.
به برکت امام زمان که خودش امام زمان باران رحمته، باران رحمتش رو بر ما نازل بفرماید. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کند
الهی.
به اون مرکز امنیت امام زمان که امام مأمنه، امینه، امنیت کشور ما رو حفظ کنه.
الهی آمین.
رهبر عظیم الشأن ما که در راستای اهداف ائمه و امام زمان دارن تلاش میکنن. فقیه از خودش چیزی نداره، داره امام رو ترویج میکنه، داره دین رو ترویج میکنه، داره احادیث رو احیا میکنه. خدایا به آبروی امام زمان این رهبر فرزانه فاطمی ما رو در پناه امام زمان از خطر، از همه خطرات محفوظ بدار
الهی.
ان شاء الله خداوند گذشتگان، اموات، والده حقیر، اموات شما، امام عزیز، شهدای جنگ 12 روزه و همه کسانی که در واقع این روزها دستشون خالی نیستند، در بین ما نیستند، به ویژه شهدای بسیج.
بله.
که نزدیک بود، ان شاء الله سر سفره احسان اهل بیت میهمان بگردان.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای رفیع، مشتاق دیدار دوباره شما هستیم خیلی زود.
انشاءالله خدا مریض ها رو هم شفای عاجل عنایت بفرمایید.
الهی آمین. متشکرم از شما بینندگان و شنوندگان گرامی که همراهی کردید تا این لحظه. الهی در پناه نگاه مهربان حضرت معصومه علیها السلام باشید و باشیم. فردا عمری باشه و سعادت. با حاج آقای پناهیان خدمت شما خواهم رسید. التماس دعا و خدا نگهدار.
المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.